امروز همینجا دفن حرم ایستاده بودیم با مرحوم آقا بعد از انقلاب بود همینجا دفن حرم و سلام دادیم یکی آمد رد شد از این چیزا آمدن و از این ماشین هایی که بود بنز بود یه طلبه هم که خیلی طلبه بی تربیتی هم بود بی ادب بود هم با استفاده داشتن در همون زمان قبل از این انقلاب خیلی بد دهن و فحاش و فحاش بود اصلا و الان اصلا نمیدونم کجاست. این هم نشسته بود این عقب این بنزها بود و با یک حالتی با یک توختری و داشت میخواست بعد وایساد کنار حرم و یه نگاه به این ور و این ور کرد و حالا یک نگاهش کنه و یه دفعه من دیدم آقا رو کردن به من آقا که نمیشناختن الهو جهنم و به سلمستی خیلی حالت عجیبی دارد خیلی این مطالب برای ما موجب عبرت شد تا انسان گرفتار نشه و خودش در یک موقعیت خاص قرار نگیره نمیتوانه اون حیثیت اعتبار رو اونطور که باید و شاید ادراک کنه. حیثیت اعتبار و اون مجازیت دنیا رو بعد بفهمه. عجیب. و اگر انسان در این مسئله قرار بگیره اون حیثیت اولیش همون ارتکازات ذهنی و نفسی میشه بعد اون وقت میره توی چیزهای دیگه توی مسائل دیگه توی قضایای دیگه میره در جهات دیگه در اون خصوصیت اولیه میشه همون حفظ بقا به ای نحو کان حفظ بقا خودش حفظ استقرار خودش چون در جهنم قرار داره دیگه، در جهنم قرار داره. وقت بعد در مرتبه دوم هر چیزی که میتواند به بقاء خودش در این موقعیت کمک کنه، چه سبقه الهی داشته باشه یا نداشته باشه، پس هر دو یکی خواهد بود، چه کارش کار الهی باشه یا شیطانی باشد، هر دو در یک راستا قرار داره. اون دیگه در این موقع ظاهر با باطن انطباق نداره، فقط ظاهر برای رسیدن به اهداف. خب ببینیم چی در جلسه گذشته میشین که مسئله رو تمام کردیم ها، مشکل های چیز چیز شد.
یک سوال میشنم
در
همین که عرض شد خدمتون که در عدنه اگر بر اثر نسیان یا خطا و اینها مهر نشده باشه شخص حاجی باید برگرده و این کار انجام میده در میباد، این نشونه میده که از اول نباید برات جا میشه.
خب این
یعنی از اصل در این هم سلادلی دیگه، یعنی اصلا از اول هم نمیشد این از کجا بکن.
نه ببینید، خب اینی که فرض کنید که بنابر این مسئله هست که باید برگرده، این به هر دو طرف قضیه میتونه ارتباط داشته باشه. اگر ما قائل باشیم بر این که از خود نفس میقات احرام الزامی است، باید برگرده به میقات. اگر قائل باشیم برای این که محاذات با میقات هم کفایت می کند، باید برگرده به محاذات میقات. فرق نمی کنه، یعنی در اینجا براعت نمی تونه اصطلاح چیز کنه، یعنی این قضیه باعث بشه که اجرای اصل در اینجا نیست، بسته به خود اتخاذ مبناست. شما مبنا را در احرام چه قرار دادید؟ اگر محرام مبنا را نفس میقات قرار دادی، شخص ناسیان یا آمدن از میقات اگر عبور کند، و هر نقطه که میرسد باید در صورت وقت و در صورت عدم طرق مانع باید برگرده از میقات احرام ببندی. بله نه، این در صورتی است که ما مبنا را خود میقات قرار بدیم. اگر مبنا را کفایت محاذات قرار بدیم، باز باید برگرده از محاذات میقات به اصطلاح احرام ببنده. و این به اصل براءت چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ اصل براءت در اینجایی که اصل براءت جاری میکنن، میگن که براءت از الزام تکلیف به خود نفس میقات، این مسئله هست. خب این در اینجا باید که شما دلیل دیگری بیارید، یعنی ممکنه فرض بکنید که شخصی اصل براءت جاری بکنه ولی در این حال هم حکم به الزام به رجوع هم بکنه. اصل براءت جاری میکنه به الزام به تکلیف به میقات، پس بنابراین اثبات میشه کفایت محاذات، ولی کفایت محاذات دلالت نمی کنه که فرض کنید که در صورتی که ناسی بود و عبور کرد حالا رفت که رفت برد نده. نه، این خود چیز اون مسئله دیگر است و اون احتاج به دلیل دیگر دارد که آیا در صورت نسیان یا در صورت فرض کنید که تعمد نام مسیحانش دیگه بیشتر مورد چیز هست. آیا فرض کنید که الزامیست رجوع به محاذات میقات یا به خود میقات یا الزامی نیست؟ این رو روایت میگه که در الزامی نیست. حالا شما مبناتون هرچی میخواد باشه، محاذات باشه، بعد برگردید محاذات گرفت. اونی که در اینجا مسئله که در اینجا مورد به اصطلاح نظر هست نسبت به ادله قائلین به الزام به خود میقات، اونها چیز دارن به اصطلاح ادله اقامه کردن که اشارتاً اون ادله به اصطلاح مورد به اصطلاح بحث قرار گرفت و عرض شد که در ادله اونها چیزه، در اونها تأمله. یکی از اونها که ادله اونها روایاتی است که دلالت بر وجوب احرام از این مواقیت میکنه. نفس روایات اون بیانی که ما در اونجا کردیم، اون بیان فرق داشت. صحبتی که ما در چیز صحبتی که به اصطلاح اینها هست، این اون صحبت راجع به خود سوال امام علیه السلام است، سوال اشخاص از امام است راجع به کسانی که از به اصطلاح چیز میان، از خود این مسجد شجره عبور میکنن یا از اون مواقعی تو به اصطلاح عبور میکنن. ولی صحبت به اصطلاح مستدلین به این مسئله روایاتی بود که در اینجا روایات تصریح دارد بر این که مواقعی که رسول خدا این راه را توقید کرد اینا این هست. از نفس این روایات این استفاده چیز شده، استفاده حصر احرام از این مواقیت شده، در حالتی که این روایات برای کسانی که عبور می کنند از میقات این روایات چیز هست. به اصطلاح این روایات در اینجا می تواند در اینجا حجت باشه و دلیل باشه، ولی برای کسانی که خارج از این میقات هستن روایات همونطور که گفتیم ساکته. یعنی اون کسی که به اصطلاح مخاطیز هست، اون کسی که نافی الزام احرام از مواقیت هست میتواند بگوید در روایات دلیل بر این که کل محرمه نداریم، کل حاجم نداریم، کل معتمره نداریم، کل من یرید الحج و الاحرام نداریم، لمن یمر داریم، کسی که مرور میکنه. مرور که میکند بله، میگن آقا وقتی که از اینجا مرور میکنی باید بری اونجا احرام ببندی. حالا اگر کسی مرور نکنه، خب این روایات نسبت به اونها ساکت است. پس مهمترین دلیلی که مثبتینه الزام احرام از مواقیت کردن روایاتی است که بیشتر روایاتی است که مربوط به امام صادق است که از مواقیت الذی وقتها رسول الله. خب این مواقیت گرچه این به اصطلاح می توانیم بگیم که ظهور دارد، به اصطلاح استظهار ظهور، اونام که نسل میگن فقط همینطور ظهور میگن، ظهور دارد نسبت به این مواقیت لمن به اصطلاح برای کسی که این چیز هست، برای کسی که بله خب بله ببینید، خب این که لاین بقیل احدن ابتدای کلام نیامده. یه وقتی من ابتداعن میگم از اول میگم لاین بقیل احدن ان به اصطلاح یعتمر او یهج الا ان یحرم من المواقیت الذی وقت رسول الله. این خب در اینجا داده بر الزام به احرام از مواقیت هست، و یه وقتی میگم المواقی تلذی وقتها رسول الله، این برای اهل شام چی برای چی به زمین، یه روایاتی که در اینجا هست ظهورش برای کسانی است که از این مواقید عبور میکنن. بعد حضرت به دنبالش میفهمد فلا ینبغی لأحد الخلد، درسته، کسی که میخواد فرض کنید که از قم بره برای صابه، لا ینبغی له الا ان یمر من هذه الجاده، درسته، ولی آیا از اول میان بگن که من کان یرید و اندید هبه الاس رو فرض کنید که ساور فلازم ان یمر رو من هاز جاده خورنه، یکی ممکنه از کاشان بخواد بره، خب قم نمیاد، میره فرض کنید که دلیجان، از دلیجان میره، یکی فرض کنید از تهران میخواد بیاد، دلیلی نداره بیاد قم، از قم بره ساور، از خود تهران به ساور راهه. فرق میکنه کیفیت بیانی که امام میکند، آیا در این بیان امام هست هر کسی؟ اینها آمدن یه همچین استثاری را کردن که فرض کنین که از لاین بقی و امثال زالک و ته، خب مالا بهتره باز راجم قضیه کشتوی که یک مسئله که امروز میگیم میان بعد راجم قضیه رو چیز بکنیم، یعنی باز به اصطلاح یه صحبتی بشه، گرچه خب امروز تا چند روز دیگه خب تعطیله تا وقتی که وزه که نمیاد، اوکی تعطیل میکنه، ما میتونیم به استقبالش میریم، ها
چهارشنبه
فردا تعطیل هست، ما یه روزم روز تعطیل میکنیم، تشییع چیز میکنیم، استقبال میکنیم تا 13 عجب، ما خیلی کردم تا پنجم ششم برگشتمونو برای جمعه، ها مدارس تا ششم
اعلام کردن
و ما جزو همونی هستیم دیگه، نه بیشتر هم بخوان ما چیز میکنیم، نه من جمعه برمیگردم، شما اگه میدونی من چقدر احتمام دارم نسبت به مطالبی، خانم ما میگه یه وقتی بعد چیز نگذره سخت به نباشه، این خلاصه یه خود از کارت کم کن، چیز میشی مریض میشه، این همه چیز خوب نیست، آدم باید خودم اصطلاح به صحتش برسه، حالا کل حال بگه نرو به ما میگه و این کیفیت کلام در حکایت مراد این خیلی تفاوت میکنه، و این مسئله لذا میتونیم بگیم که چیز نیست، این مسئله مورد از این نقطه نظر به اصطلاح مورد خدشه هست، البته روایات دیگری هست که اون روایات دیگر رو انشالله میان میخونیم و که اون هم که چطور از لابلای عبارات انسان میتواند استظهار این مطلب را بسیار داشته باشه، علی کل حال اون مثبتین نمیتوانند توسط روایات این مسئله را چیز کنند، اون وقت اگر ما زمینه کنیم مثلا فرض بکنیم که افرادی را که اینها دارای عذر هستند افرادی که فرض بکنید که خوف از خوف از انقضاء وقت دارند که در روایات هست، افرادی که فرض بکنید که مثلا فرض کنید که منزلشون ما بین میقات و بین ادنى الهل هست، افرادی که روایتی که خب دنجه یه روایته، مثل روایت همین عبدالله ابن سنان که عمده استدلال قائلین به عدم چیز به کفایت محاذات این بسته روایت هست، من حیث المجموع اگر ما جوانه و روایات و خصوصیات را ببینیم می شود این احتمال مطرح بشه که این احتمال در قبال استظهاری که مثبتین به لزوم احرام از مواقیت کردن در قبال اون این احتمال مطرح بشه که شاید کفایت از محاذات هم در اینجا مطرح باشه. وقتی این احتمال و این حدیث المجموع به دست میاد، وقت جای میره جای اصل براعت. آیا در اینجا و یعنی وقتی که ما جوانب را از روایات دیگر ما به دست آوردیم بر اینکه نظر شارع به ضرس قاطع حتما بر خود میقات نیست، این رو ما به دست آوردیم، شبهه در اینجا یا در اینجا مسئله با باب اشتغال است یا باب براعت از پیش میاد، آیان قاعده به اصل براعت در اینجا و رفع الزام از مواقیت احرام از مواقیت شدن. این مسئله که رفع الزام از مواقیت چگونه به دست میاد، این رو باید فقها در نظر داشته باشند. به شما عرض میکنن که نحوه تحقق احتمال این خودش یک اصل مهمه در استنباطه. شما که وقتی که میخواید اصل جاری کنید، این اجرای اصل که شکمی نیست فرض کنید که بگین اصل براعت، همینجوری اصل براعت الان امروزه رسم شده. قبل از اینکه وارد در مسئله ورود و خروج که بحث حکم شن، اول کاری که میکنن میگن خب در صورت فقدان دلیل و اجماع دلیل اصل در اینجا چیه؟ اصل فلانه. خب این غلطه، این اصلا غلطه، این طرز بحث کردن، این کلام امام را زمین گذاشتن و اهانت کردن به کلام معصومه. وقتی که فرض بکنید که یه نامه‌ای به دست یه شخصی میرسه از یک بزرگی و شما قبل از اینکه پاکت نامه را باز کنید و احتمال میدهید بر اینکه در این نامه ممکن است دستوری برای شما باشه، شما اصل براعت جاری میکنید. شما یه اصل فرض کنید که اصل عملی در اینجا جاری میکنید. اصل این است که به این نامه عمل نکنیم، بذاریمش رو تاخچه تا یه ما دیگه، بعد از یه ما دیگه میگه اینکه فورا در این نامه رو باز میکنید، مفهومش رو ببینید چیه. چطور ما این مسائل عرفی رو در مورد روایات و اینها نباید به کار ببریم؟ وقتی که ما به یک مسئله برخورد میکنیم، وقتی فقیه مجتهد میخواد به یک مطلب برخورد بکنه، یک فتوا بده، اول اصل براعت جاری میکنه، اولا بلا اول یا اول بلند میشه میره میبینه از طرف ائمه، از طرف مدارک، از طرف مراجع به اصطلاح استنباطیه، از اونجا چه برای او حاصل میشه. روایات رو میره ببینه، مدارک رو ببینه، کلمات فقها رو ببینه، استدلالی که فقها در این زمینه کردن، البته بعد از مراجعه به احادیث، نه مثل ما که اول قبل از اینکه روایت بریم میریم سراغ اجماع، آیا بر این قضیه اجماع هست یا نیست. همه اینها غلطه. تمام این گونه وارد شدن در مسئله دور کردن ذهن است از فضایی که در آن فضا باید مجتهد خودش را قرار بده و در آن فضا بایستی که ببیند که منظور امام علیه السلام چه بوده. ما اول می خودمون از اون فضا خارج میکنیم، وقتی که ذهن از اون فضا دور شد، اون موقع هر احتمالی به ذهن خطور میکنه و این غلطه، این راه را استنباط نیست. باید در وهله اول نسبت به مدارک، نسبت به کلام امام باید تحقیق بشه، نسبت به قرآن. در وهله اول قرآن نسبت به این مسئله چه میگوید؟ الان فرض کنید که فتوا میده برای این که من باب مثال بعد از استاجیز، بعد از تکبیرات الان، بین تکبیرات و احرام و بین بسم الله، بین تسمیه، در اونجا استعاذه نباید کرد. خب خلاف در این قضیه خب فتوا میدن. من در یه جایی بودم، به اصطلاح یک رستلاب البته خب معمم نبودم در بود چیز بودم یک سفر عراق بودم همین مثل چیز بودم مثل همین مثل عرب ها این ها بودم موقع یه چیز گفتم الله اکبر اعوذ بالله یه شخصی در کنار ما بود اون اهل علم بود ظاهرا از همین چیزها بود دیگه همین آخوندهای کاروانا و اینا بود مرد گفتش که آقا چرا شما بعد از چی اعوذ بالله گفت گفتم و چی بگم گفتم بعد دارم تصنیف بخونم بعدش دارم اعوذ بالله گفتم دیگه گفتش که به اتصال تکبیرت و احرام باب تصمیم اتصال بودن کجا نوشته اتصال باید کردن گفت شما اهله نگان چکار داری نه بنده باغونم همینجوری گفتم بنده باغونم گفتش که اکی تقدیم میکنه گفتم به تو چه مربوطه شما میگی که نمیشه حرف بزن از کجا تقلید میکنید و از کی آوردید و این حرفا ما نداری از کجا میگی که باید بعد الله اکبر باید چیز کرد اگر مجتهد هستی بیا بسم الله اگر مقلد هستی با شیوه تقلید باید حرف بزنن به عنوان یه مقلد باید صحبت بکنم از کجا میگی و کجا آوردی میگی که بعد از تکبیر باید چیز باشه گفتم مگر شما در آیه قرآن ندارید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم مگر در آیه قرآن نیست خب سوره هم جزء قرآن هست یا نه اون دو قرآن دیگه خب قبل از اینکه قرآن بخونی باید به اعوذ بالله بگی چه اشکال داره حالا این اعوذ بالله رو قبل از تکبیرت الاحرام بگی یا بعد از تکبیرت الاحرام چه فرق میکنه چه تفاوتی داره مگر نماز جزء قرآن نیست شما سوره ای که میخونی حتما قرآن اونی که کتابو باز کنی بخونی این میشه قرآن اگر شما آمدی همین قرآن رو بین طول این سوره یاسین خوندی این جزء قرآن حساب نمیشه یعنی ببین چقدر فهم عوض میشه چقدر فهم کج به اصطلاح به مسئله میرسه بابا سوره هم جزء قرآنه وقتی یکی داره نماز میخونه این قرآن را شما یه وقتی قرآن رو نشسته میخونی یه وقت قرآن رو فرض بکنید که از روی کاغذ میخونید یه وقت قرآن رو فرض بکنید که در حال ایستاده میخونید یه وقت قرآن رو در حال خواب میخونید وقتی که شما قبل از خواب آیات سوره کهف رو میخونید نمیدونم سوره حشر رو اگر میخونید نمیدونم آیت الکرسی میخونید مگر قل هو الله نمیخونید شما قل هو الله که میخونید قبل از خواب مگه این قل هو الله جزء قرآن نیست اگر جزء قرآن نیست پس کجا؟ جزء روزنامه است؟ یا همین جزء قرآنه؟ اینها باید فکر باز بشه اگر این فکر باز شد خیلی مطالب براتون تغییر پیدا میکنه خیلی مسائل عوض میشه این هیئت صلاتیه و فلان حرفا چی چیه هیئت صلاتیه ما نداریم هیئت صلاتیه اینه که اول و تکبیر آخر تسلیم نام ولی شما قرآن را در هیئت صلاتیه میخونید خب بخونید بالاخره وقتی که دارید سوره حمدو میخونید قرآن میخونید یا نمیخونید وقتی قرآن میخونید چرا نباید طبق این آیه قبلش استعاذه کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بنابر هر دو نقلی که خب در این مورد هست چون در روایت احتجاج از جمله سوالهایی که از امام علیه السلام به امام حسن عسکری است یا امام زمان حضرت سوال میکنه چگونه استعاذه کنیم حضرت میکنه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اونجا ببینید اینطور یادنه حالا خودتون در اینجا ببینید به هر کدام از این کیفیت خب در اینجا چیه قضیه خب اینم قرآن دیگه وقتی که قرآن هست انسان به هر مقداری که میتواند فرض بکنید که به هر کیفیتی کس بخونه خب الان شما آمدید رفتید به چی عمل کردید به این دلیل عمل کردید به سند عمل کردید به اصل عمل کردید یعنی اول قرآن رو دیدید اضافه بر اون در تکبیرات سبعه استفتاحیه به اصطلاح افتتاحیه خب در اونجا مگر استعاذه در اونجا نیست اعوذ بالله من شیطان الرجیم مگر نیست خب چطور شد در اونجا اشکال نداره در حالتی که شما بین هر کدام از تکبیرات شما هر کدام از تکبیرات رو میتونید تکبیرات الاحرام قرار بدید مگه نمیشه هم تکبیر اول رو هم تکبیر وسط و هم تکبیر آخر هر کدام رو شما میتونید تکبیرات الاحرام قرار بدید و بعد از آن وارد بحث وارد نماز بشید. پس تکبیراتی که در این وزارت چطور فاصله افتاده بین تکبیرات الهام بین تسمیه؟ چطور اینجا اشکال نداره؟ چطور اینجا اشکال نداره؟ در که شما بین تسمیه و بین تکبیرات الهام فاصله انداختید. فقط تکبیرات الهام که تکبیر هفتم نیست، هر کدامش میشه طبق مشهور. البته چیز داریم نست در اینجا هست، درست شد؟ این کج فهمیست، کج سلیقگیست و کج فهمیست که برای یه شخصی حاصل میشه و پیدا میشه و نمیتونه. و این خلاصه اون چیز اون مفهوم دین و مفهوم واقع را نمیتونه درک بکنه. امام صادق علیه السلام بایستاده برای نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میرسه به ایاک نعبدون رو تکرار میکنه. خب چطور این هیئت صلاتیه امام در اینجا تغییر نمیکنه؟ بعدم حضرت فواقع مغشیان علی، اون حالت جذبه برای حضرت پیدا میشه و حضرت میفتند روی زمین. اصطلاح اون شدت جذبه اتصالیه اونقدر قوی بوده که حضرت رو از حال میبره، میفتند روی اصطلاح زمین. حالا ببینم فقها ها نظرشون چیه. حالا که حضرت از اون حال در آمد و غش پیدا میشه دیگه، آیا نماز باطل نمیشه؟ و دوباره نماز بخونن دیگه. چرا حضرت به نماز ادامه داد؟ مگه نمیشه حال یکی از مبتلات صلات مگر حالت غشوه نیست؟ حالت غش یکی از مبتلات صلاته.
چون
در
نماز واجب شما
صبح غذا رو اجازه نمیدید. بنده عرض کنم خواهش می‌کنم، قابل این حرفا نیستم که اجازه بدم یا اجازه ندارم بعدی نکنم. خب اون ده به اصطلاح نسه در اینجا هست، خاطر نس بر اینجور هست، احتیاط بر عدمش هست. ولی اگر فرض بکنید که خونده بشه، اون بایستی که سجده کرد و اصطلاح اشکالم نداره. اگر بخواند باید انسان سجده کنه و نباید بذاره همطور که از میگن بعد از نماز سجده کنه، چون همون موقع باید سجده بکنه، اشکالی نداره. خب این یه مسئله هست. این مسئله فکر کنید و تا این که بله بعضی از چیزهای دیگه این وسط اون وقت فعلا جای گفتنش نیست چیز میشه که این قضیه چطور این حضرت به نماز ادامه دادن در حالت
واجب.
بله نماز واجب بوده. ندارم. حالا باید سوال کرد از اونها چرا قبول نداری؟ آخر این روایت چه گناهی کرده که دست من و امثال من افتاده؟ و بینیم این روایات چه جرمی مرتکب شدن و چه خلاص خلافی کردن که امثال من تهرانی، یعنی خود ما خودمون را میگیم آمدیم داریم کلام اونها را بله تغییر میدیم، این روایات ها را از مواضع خودش اینها را کنار میگذاریم. بله حالا علی کل حال این یک طرح یک مسئله است دیگه چیز. درست؟ خب حالا ما هم آیا نمیتوانیم فرض بکنیم که یه همچین مسئله برامون انجام میشه؟ آیا اگر خود ما هم یک همچنین مطلبی، من اینو میخواستم میگم، حالا این در ذهنش این یه چیزی پروندیم، اگر یه چی اگر برای خود ما یه همچنین وضعیتی پیش آمد، یا آیه قرآن رو مثلا فرض بکنیم که در نماز برای ما جالب آمد، اهدنا الصراط المستقیم، اگر آمد آیا ما نمیتوانیم اهدن از صراط المستقیم رو تکرار کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ چه اشکال داره؟ آیا تکرار اهدن از صراط المستقیم از قرآن هست یا نیست؟ اینی که میگن صورت صلاتیه خارج میشود در صورتی که صورت صلاتیه را منافی با اصل صلات در اینجا عارض بشه. فرض کنی صحبت کردن، خم و راست شدن، سر برگردوندن، کاری را انجام دادن، یک نمیدونم فرض کنی که تصرفاتی که با خود اون هیئت صلاتیه منافات داره انجام دادن، نه اینکه از خود صلات انسان به واسطه تکرار از خود این صلات بخواهد به استفاده کند و مایه بگیرد. شما در رکوع مگر حد یقفی برای سبحان ربی العظیم و به حمده دارید؟ صد مرتبه بگید در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده، نماز ظهرتون را بخونی چه اشکال داره؟ نماز ظهرتون 4 ساعت طول بکشه چرا باید از صورت صلاتی خارج بشه؟ حتما نماز ظهر باید 4 دقیقه طول بکشه تا صورت صلاتی داشته باشه؟ نه، از موقع زوال شما نماز ظهرتون شروع میشه تا 3 ساعت طول بکشه نماز مغرب 2 ساعت بشه، نماز عشا 1 ساعت طول بکشه. سوره های بود مرحوم والد ما رضوان الله علیهشون فرمودن که در کربلا یه شب رفته بودیم بادل قدیم به اتفاق یه عده‌ای که رفته بودیم با همون اساتیدشون، اینها رفته بودن اصطلاح اونجا اون آیه اصطلاح استادشون آیه حداد، ایشون به ایشون گفتن که آیا آسمان رسول شما وایسا برای نماز، و بعد اون کردن گفتن که سوره های بلند بخونید، سوره های بلند. ایشون گفتن چه بخونید؟ ایشون گفتن سوره حدید رو بخونید شما، اول سوره حدید و بعدم سوره ابراهیم رو بخونید. ایشون گفتن ما در رکعت اول سوره حدید رو خوندیم و بعد البته حالا این علتی داره، علتهایی داشت که بعضیاشون میگفتن اصلا انسان واقعا تعجب میکنه این نمازی که اینها میخونن چیه، اونی که ما میخونیم میذاریم دم در موبایل رو میذاریم کنارمون، نمیدونم کسی زنگ میزنه یه وقتی فوت نشه، نمیدونم چی دارم، یا مثلا فرض کنید که همش تو ذهنمون تو اینی که بخواد چقدر کاری رو انجام بدیم. تو نسبه تو نمازم شیطان خوب کمک میکنه، کارها تو نماز دیدید خیلی سریع انجام میشه، رد و فتح امور، حل مشکلات، اینها همه تو نماز انجام میشه. چقدر نماز این برکت داره، چقدر این نماز خوبه. همه زد و بست ها، همه کلک ها، همه مکر ها، همه ناقشنگ تو نماز خوب جایگاه خودش رو پیدا میکنه. و یارو وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله، دنیا و آسمان ها رو چرخیده و بعد تمام میکنه. این نماز به درد عمش میکنه. اما ایشون میگوین که ما شروع کردیم سوره حدید رو خوندن و بعدم سوره ابراهیم در رکعت دوم. یه نفر بود اون موقع ارتباط داشت ولی بعد از معاندین شد، سیدی از معاندین شد و مرموم هم اشاره کردن در کتابشون، گفتن وقتی که نماز تموم شد گفت والله انکسر زهر. پیر بود بیچاره، پیر بود. حالا ایشون میگه سوره چیز بخون، حالا ایشون رکوع ایشون 1 را 20 دقیقه طول کشید. خیلی بزرگ شده سبحان ربی العظیم. عدیه در رکوع و عدیه داریم در تشهد، نم چی داریم، نمیدونم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اله واحد احد فرد صمد حی. اینا همه تو تشهد آمانیش نمیکنی، دائما ابدا لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین، امثال ذلک. درست شد. اون وقت آدم نگاه میکنه این اون از اون نماز ها، این اون امیرالمؤمنین وقتی که نماز میکن نمازش چقدر طول میکشید؟ نماز واجبش 4 دقیقه مثل ما بود؟ نه، 40 دقیقه طول میکشید، 1 ساعت طول میکشید. نمازش هم مستحب هم نبود، نمازش هم نماز مستحب نبود. شروع میکرد به جای قول هو الله که ما میخونیم که یه 5 ثانیه است، شروع میکرد یه سوره اسراء میخوند، یه سوره مریم رو میخوند، یه سوره کهف رو میخوند. داریم حضرات در نمازهاشون سوره کهف میخوند. من در مسجد الحرام بودم، در چه دعای چیز نماز طواف سوره هل اتا رو خونده بودم. یه دفعه یه بند خدای بود، اهل چیز بود، از به اصطلاح صاحب رساله بود، کنار من بود. بود آه شما نترسیدید که سوره هل اتا بودم؟ ترسید چی؟ ممکن است در بعضی از موارد این را بگذارید آه در نمازهای دیگر بخوانید، صبح بخوانید، این باید اینجا از عهده این خلاص صحت صلاتیه هش خیلی خوب بود، من یادم قشنگ، از صحت صلاتیه این نماز باید فارغ بشید، فراغت پیدا بکنید. من که من حاملم حالا ما دیگه ازون میشه دیگه. گفتم آقا شما خود شما حامله بودید، فراغت پیدا کردید، دردتون آقا بلند شد رفت. حالا اسمش نمیبرم تو همین جاست از کنم. گفتم که بنده که حامله نبودم، از صحت صلاتیه فراغت پیدا کنم از خودم چیز میخون. یعنی اصلا این نمیفهمه که آقا نماز طواف با نماز غیر طواف فرق نمی کنه، والله فرق نمی کنه. من یه وقت از مرحوم آقا سوال کردم که انسان باید در نماز مستحب در نماز واجب حضور قلبش بیشتر باشه. گفتن نماز نماز، حضور قلب یعنی چی؟ کم و زیاد یعنی چی؟ نماز نماز است، چه نماز واجب باشه چه نماز نماز مستحب باشه، در هر دو یک تکلی، یک اتجاه است، یک تمرکزه، یک وجهه باید در اینجا باشه. منتها اون واجب الزام، این الزام نیست، فقط فرقش همینه. ولی شما نماز مستحب رو میشه بدون وضو بخونید؟ خب نمیشه. میشه بدون پشت به قبله بخونید؟ نمیشه، مگر در صورتی که خب چیز باشه و فرصت نباشه، وقت نباشه، وقت هم باشه، وقت یک تحصیلاتی قائلشون. اما در توجه به نماز که این مسائل نیست. اینا هم اینها همه ناشی از کج‌فهمی ماست که ما به این به اصطلاح مسائل به اصطلاح نرسیدیم. خب حالا صحبت به اصطلاح در اینجا و بحث در اینجا این است که نسبت به خصوص این مسئله در جریان اصل براءت، این در اینجا من حیث المجموع برای ما این احتمال پیدا میشه که آیا این روایاتی که داد بر الزام از احرام از مواقیت هستند، آیا اینها می توانند مانع از اجرای اصل بشند؟ با توجه به این احتمالات اینها میگن نه، احتمال عدم کفایت روایات از الزام در اینجا، این احتمال احتمال موجه. وقتی این احتمال شکل پیدا کرد، اون وقت در اینجا نوبت به اصل میرسه که خب در اینجا چیز شدن، یعنی غالب به اصطلاح اصل در اینجا غالب اصل شدن، چه لمن یمرو که در اینجا میرسانه. و اگر اون توضیحی را که بنده قبلا نسبت به این مواقیت و کیفیت این تشکل روایات در این زمینه ندادم، در اینجا انصافا دلیل چیز، دلیل این به اصطلاح نافین الزام به احرام از مواقعی، دلیلشون دلیل همین چیزی نیست، یعنی همچنین خیلی سستم نیست اینها. ولی خب اون مسئله در اونجا، شبهه در اونجا هست، یعنی مشکل در اونجا هست و از این نقطه نظر مسئله در اصل اشتغال در اینجا میتونه قرار بگیره، نه در اصل براءت. مطلبی که در اینجا مرحوم آقا آمدن ذکر کردن، مسئله کیفیت تشکل و تحقق این چیزه، این به اصطلاح محاذات با اصطلاح میقاته. در قضیه محاذات با میقات این مطلب قابل تأمله که محاذات چطوری واقع میشه. آیا محاذات از مکان بعیدم محاذات تحقق پیدا میکنه یا نه؟ یعنی اگر ما قائل به کفایت از محاذات بشیم، یا اینکه فرصت نداشته باشیم برای احرام از به اصطلاح مواقیت، این احرام از محاذات، این احرام به چه نحوی خواهد بود؟ آیا این احرام، احرام به اصطلاح تقریبا تقریبی است، یا این که باید اون محاذات به دقیقه این در اینجا به اصطلاح رعایت بشه؟ از صحبت های ایشون برداشت میشه که محاذات از نظر عرفی به یک مکان قریب گفته میشه، نه به یک مکان بعید. فرض کنید که اگر اینجا فرض کنید که میقات باشه، محاذات فرض کنید که در کنارش دیگه، نه اینکه مثلا فرض بکنید که در یک خط دایری فرض کنید که شما قرار بدید که در این خط دایری دور بزنه و هر چیزی که در محاذات این هست، این به اصطلاح به نحو یک دایره به اصطلاح کروی دور این از نقطه خود میقات این محاذات در اونجا باشه. فلهذا وقتی کسانی که میخوان از میقات، از محاذات میقات عبور کنن، باید از یک مکانی که نزدیک با اون میقات هست، اون مکان را محاذات قرار بدن و از اونجا عبور کنن. و هواپیماهایی که اینها میان از بالای طائراتی که از بالا رد میشن، این طائرات چون مشخص نیست که محاذات به چه مقدار اتساع داره و آیا به اون مقداری که هواپیما داره رد میشه محاذات گفته میشه یا نمیشه، در اینجا محاذات به این چیز میشه، به این نقطه در اینجا به اصطلاح باید اطلاق بشه و این احرام از باد تیاره از بالای به اصطلاح فضا و جبر بالای محاذات میقات کفایت نمی کنه، چون مورد مشخص نیست، مورد دقیق نیست. من به نظرم میرسه در این مطلب جای نظر هست و جهتش این است که همونطوری که عرض کردیم، خود میقات یک مکان به اصطلاح مشخص دقیق عینی میلیمتری نیست. میقات عبارت از یک محلی که از آن محل من حیث المجموع آن محل برای احرام است، اما نه اینکه یک خطی کشیده باشن، یک تنابی کشیده باشن که از این طرف تناب خارج از میقات است، اون طرف تناب فرض بکنید که داخل در به اصطلاح میقاته، بلکه به طور کلی فضای آن منطقه آن میقات است. کسانی هم که میخوان فرض کنید که از مسجد شجر محرم بشن، همونطوری که گفتیم این نیست که فقط از خود مسجد شجره برن، نه میتونن بیرون مسجد شجره محرم بشن، حتی مقداری هم مسافت طی کنن، لباس احرام بپوشن و احرام را بعد از یک کیلومتر، بعد از بیشتر از یک کیلومتر، حتی یصل الی البیداء، حتی داریم که این وقتی که به اون وادی میرسه اونجا احرام را ببنده، حتی اینطور بهتره، البته الزامی نیست، حتی اینطور بهتره. و اینی که میگن که کسی که از میقات احرام ببندد لا یجوز لاحد ان یعد عن المیقات الا ان یحرم، این الا محرما، نه اینکه یک نقطه خاص است، اون منطقه ای که اون منطقه احرام درش، اونجا جایز است، حالا اولش باشه، وسطش باشه، آخر باشه. وقتی که اینطور شد، پس بنابر این هواپیما که وقتی که میخواد بگذره از یک جا، اینم طبعا از اونجا میگذره، میتونه از همون جایی که داره میگذره بگن که ما الان از بالای میقات داریم رد میشیم، یا از بالای محاذات با میقات داریم رد میشیم. این چه اشکالی داره بر این که فرض بکنی که شخصی که از میقات داره احرام میبنده، اون چه در زمین باشه چه در بالا باشه، این محاذات با میقات، محاذات چه کم باشه چه زیاد باشه، تمام اینها را به اصطلاح محاذات گفته میشه. و این به اصطلاح در این مسئله اشکالی در این به اصطلاح قضیه از این نقطه نظر نیست. مضافاً به این که همونطوری که شما در کفایت از محاذات در اینجا متمسک به اصل شدی، چرا در نحوه این اطلاق عرفی محاذی با میقات در اینجا تمسک به اصل نمی کنی؟ وقتی که شما میگوییم که با اجرای اصل این الزام از محاذات، این الزام از احرام از میقات را برمی‌داریم و اثبات کفایت احرام از محاذات میشه، همینطور و به نفس همین دلیل ما با اجرای اصل این الزام از نفس میقاتی که جنب محاذاتی که جنب میقات هست ما برمی‌داریم و دایره میقات رو خودمون متصع می‌کنیم، دایره محاذات رو، محاذات گفته میشه به اون چه که در یک خط از میقات قرار گرفته است، حالا چه نزدیک میقات باشه چه بعید باشه از میقات، باز محاذات صدق میکند. و در این صدق چه اشکالی دارد که این صدق این محاذات با اجرای براءت از اون تکلیف نسبت به امکنه غریبه به میقات باشه؟ پس بنابراین اگر شما متمسک به اصل میشید، اصل در اینجا جاری است. اگر شما حتی متمسک به اصل نمیشید، به روایت عبدالله ابن سنان تمسک میکنید که حضرت فرمودن که 6 میل از مدینه به اصطلاح چیز کنه، عبور کنه، خب اون میقات اون یکی از موارد به اصطلاح چیز راه، وقتی که 6 میل خارج میشه، اون میتواند فرض بکنید که محاذی با میقات میشه. ولی در روایت عبدالله ابن سنان کجاش هستش که حتما بایستی که اون نزدیک میقات باشه؟ هم چیزی ما نداریم. حضرت میفهمند که وقتی 6 میل از مدینه خارج میشه، میشه محاذات با میقات. خیلی خب، این محاذات با میقات این برای چیه؟ برای محاذی بودنه. اما اینی که حتما باید این نقطه محاذی باشه اما نه این نقطه، از کجا همچین چیزی از روایت به اصطلاح استنتاج میشه؟ پس بنابراین نه روایت در اینجا دالده بر انحصار محاذات است به نقاط قریبه از میقات، و نه اصل در اینجا بر این چیز که چیز میکند دلالت میکند بر انحصار به سلام آقا. اگر اصل شما جاری میکنه، اصل بر اونجا میاد، یعنی همانطوری که اصل جاری میشه بر کفایت در محاذات، یعنی که محاذات به واسه اصله، اصلا در اینجا جاری میشه که محاذات اگه نقطه تنکان من نقاط الارض صرف مازاد کفایت میکنه. پس بنابراین وقتی که مازاد کفایت کرد، تیاره وقتی که عبور میکند از اون به اصطلاح مهازات با میقات، وقتی که عبور کرد، حالا فرض کنید که احتمالاً در جده حتی وقتی که میشینه از مهازات با میقات در جده عبور میکنه، یا یعنی که هواپیمایی که میاد از اون بلاد به سمت جده، از بلاد غربی میاد که بلاد شام اینها باشه، اینا از مدینه عبور میکنن. خود ما در یه سفری که رفتیم برای به اصطلاح حج که مشرف شدیم، در اونجا از شام بود دیگه که در اونجا از بالای مدینه عبور کرد و وقتی که اون بالا رسید گفت که الان ما از بالای میقات داریم رد میشیم، یه دفعه همه به اصطلاح احرامشون رو تجدید کردن و لب بگن. اگر در اونجا ما در همون جایی که به اصطلاح که رد می شدیم، البته خب چه قائل به مهازات که ما نیستیم، اگر از همون جا رد می شدیم از اون بالای میقات، ما می تونستیم که همون جا احرام ببندیم. یعنی همون جا چیه؟ خب میقاته، همون جا احرام انسان می بنده، لازم نیست که حتما بیاد پایین و از اون چیز احرام ببنده. از خود میقات تا سماع و اینا همه چی هستن؟ اینها میقات هستن و اشکالی نداره انسان احرام بنده. و اون دقت به اصطلاح عقلی و قطعی و یقینی در اینجا لازم نیست. همینقدر که شارع میگوید این منطقه این میقات هست، ما در اینجا میتوانیم این با به اصطلاح اجرای اصل و همینطور با صدق عرفی که نسبت به میقات داره و اعتمادی که انسان نسبت به اینها داره، این احرام را بمنده و جای اشکال هم در اینجا نیست. پس بنابراین خیلی قضیه راحت میشه. فقط یک مسئله است و اونی که در موقع احرام انسان چیز هست، انسان سرپوشیده است، به اصطلاح سقف داره و به اصطلاح مسقف هست که اون هم حکم خودشو داره، باید در همون جای خودش اونجا ببینیم که آیا در مواردی که در اون موارد غیر اختیاری انسان به اصطلاح مسقف هست، یا اینکه اضطراری در اونجا هست یا اکراه هست. اکراه یه حکمی داره، اضطرار یه حکمی داره، غیر اختیاری بودن هم اینها حکم خاص خودشو داره. در اونجا میگیم که آیا این احرام منعقد میشه یا نمیشه، یا اینکه اگر منعقد شد کفاره داره یا نداره، اون بحثش بسیار در اونجاست. ولی صرف به اصطلاح عبور با طائره از بالای میقات این چیز نیست، این هیچ اشکالی ندارد و شخص میتواند در همونجا هم طبق به مقتضای قاعده احرام ببنده اون به اصطلاح. و حتی می توانیم بگوییم که لایجوز لاحد، این لایجوز در اینجا صدق میکنه، چون بالاخره در اینجا مرور از میقات شده، وقتی که مرور از میقات باید در اینجا به اصطلاح احرام بست. مگه این دیگه چیزهایی است که به اصطلاح فعلا در همین قضیه به اصطلاح به نظر رسید. ان شاء الله در جلسه آتی روایاتی که ممکنه در این زمینه، چند تا روایت هست، روایاتی که ممکنه در این زمینه برخلاف حکم و برخلاف فتوا ظهور داشته باشد، احتمال داشته باشد، اون روایت ها رو اونها رو به اصطلاح عرض میکنیم و یه مطلب رو دیگه تمام. از کتاب موجود است، از ما هم میپرسید یک دو حلبه که نبر بده این کجا سو این کجا رو بله 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 نه من باید چیز میکنم شوخی میکنم و از دیگه این هم و در اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق و الهدى و نام در تشهد علی اینها رو شما حالا انجام ندادید. بله
تیمم هم میشه نماز مستحب
با تیمم نماز مستحب نه نمیشه نه ها بله تیمم به جای وضوع یعنی آب بتواند آب بگه
چی کنیم همون
فرق نمی کنه چه تفاوت
یعنی که بتواند با آب هم برسه نماز مستحب چطور
نه بله چشم
مجموعی بسیم از مدن آقایی تدیه ای که برشته بودن تو جو دستخط خودشون هم هست تو جو فقا هم موقع داشتن قاب کرده بودن
الهی که بعد اون دار ایشون بله هدیه مختلفی داشت میگفتن اینا بعد آقای چیزیشون تعاده کردن که اینهایی که ما در ذهنمون هست از اون بزرگان اینها رو به اصطلاح بیاریم کنشت بله ما هم که از باب هزار وعده خوبان ما که جز خوبان هستیم بدان هستیم که دیگه جای خود دار بله چشم باز انشاءالله فرصت کنم توی این سفر اینها رو جمع آوری کنم یه ترجمه که نمیخواد دیگه این فقط خود از دیگه برای ترجمه شد بعد اینا چیزش کنید تکسیرش کنید
میشه با دستخط نمید
بنده دست خط باشون بله دیگه اینا با هم ارتباط پیدا میکنه
این کیفیت ها حالت صلاتیه نمیتون به ظاهر کنید نمیتون به تحمیم بدید
ببینید صحبت در این است که اصلا این حالت کیفیت صلاتی این اصلا کجا وضع شده یعنی آیا ما این رو در لسان ائمه داریم این اصطلاح یا این اصطلاح اصطلاح ماست اون چه که داریم این است که از امری که منافیه امری که منافیه با صلات است از مصدی نباید سر بزنم. فرض کنید که مثل استدبار، بذار اگر انسان بتواند حرکتی بکنه که موجب استدبار نشه میتونه انجام بده. بچه در خطر افتاده میره بچه رو میگیره، ولی کن استدبار نمیشه، در همون استقبال هست و این نمازش میتونه نمازش ادامه بده. ولی اگر استدبار کنه، یا اینکه فرض کنید که تبسم این انسان رو از اون منافی با صلات نیست، ولی اگر سنان که خنده باشه، زهد باشه، قهقهه باشه، خب این انسان را از اون حالت صلات خارج میکنه. و همینطور کتابت و امثال ذلک، یعنی عملی که اون عمل را وقتی که عرف مشاهده بکند اون عمل منافی با صلات تلقی بشه و یک امر جدایی از صلات باشه. کسی که داره نماز میخونه خنده دیگه برای چی میخواد بکنه؟ استدبار برای چی میخواد بکنه؟ تمام اینا اموری است که منافات داره دیگه با خود صلات. بعد از این یک هیئت صلاتیه انتظار شده، اون هیئت صلاتیه که وقتی که از این به اصطلاح انتظار میشه، اون یک عنوانی پیدا میکند که یک لوازمی برای خودش دارد که اون به اصطلاح ناقض این هیئت صلاتیه میشه. اون اموری که در همین اصطلاح این امور در خود لسان شرع اصطلاح چیز شده، اصطلاح لسان مطرح شد. حالا ما آمدیم اون هیئت صلاتیه را آمدیم یک قدری توسعه دادیم نسبت به کل امر مخالف للقیام و کل امر مخالف فرض بکنید که للاتصال و کل امر مخالف در سجده واجب. میگیم که سجده واجب نباید کرد زیرا در اونجا از کنی که منافات با آیت صلاتیه داره. نماز از نباید خون، قرآن نباید خون متچید بشه قرآن زیرا در اون قرآن هیئت صلاتیه از بین میره. چرا هیئت صلاتیه از بین بره؟ حتما بایستی که صوری که در قرآن خونده میشه صور به اصطلاح بسار باشه، صور یک صفحه‌ای باشه، نیم صفحه‌ای باشه، سه خطی باشه. یا که هیئت صلاتیه این است که فرض بکنید که شخصی که داره نگاه میکنه تصورش این نباشه که این داره قرآن میخونه و ایستاده، تصورش این باشه که این حرکات متوالیان و متتابعاً این حرکات انجام میشه تا اون جهت حفظ بشه. کی گفته یه همچین چیزی رو؟ این مثلا مندراری است. اگر یه شخصی بخواد فرض کنید که در نمازش در فرض کنید که قرآن قل هو به جای سوره یک سوره بقره بخواهد بخواند، این چه هیئت صلاتی؟ اگر میتونید از اول تا آخر قرآن هم بخونه بخونه، ولی خب بیش از یک سوره خب به اصطلاح چیز نیست. خب این هیئت صلاتیه چرا باید از من بره؟ یعنی چرا ما بایستی که بیایم و یک تشخیص سلیقگی خود را تحمیل کنیم بر اون روایت و بر اون مراد و بر اون عنوان؟ چرا باید این کار انجام بدیم؟ از کجا ما همچین حقی رو میتونیم داشته باشیم که این در روایت داریم که شما هر سوره ای رو میتونید بخونید بیا قرآن. خب سوره بقره هم جزء سوره هست یا نیست؟ خب میتونید بخونید بیا قرآن. خب اینها چیزهاییست که خب مسائلی که خب چیز میشه پیش میاد. و همینطور در مورد رکوع، عرض کنید که در مورد رکوع، در مورد سجود، حتما باید ذکر سجود ما که اگر میخواهیم فرض کنیم که طول بدیم، این باید در نماز مستحب باشه، تو نماز شب باید باشه. اگر این بخواد در نماز صبح باشه یا در نماز مغرب باشه، این اشکال داره. این چه توجیهی برای این مسئله هست؟